پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و ایمن و شاد و برقرار باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 12 خرداد ماه از بهار 1400 خورشیدی برابر با 2 ماه ژوئن 2021 میلادی. در پیام دوست امروز برنامه‌های پاورقی‌های من و صحبا به یاد می سپارم و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه‌ها حتما سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی persianbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، شما شنوندگان عزیز ما هستید. با برنامه‌های امروز همراه باشید. بار دیگر با برنامه پاورقی های من و صحبا پیام دوست این چهارشنبه را آغاز می کنیم، با این یادآوری که این برنامه آخرین بخش این مجموعه خواهد بود.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا قسمت 15. بعد از خوندن مناجاتی که لینکشو داریوش فرستاده بود از پای کامپیوتر بلند شدم. بدون اینکه این پا اون پا کنم کتم رو پوشیدم، کلاه و شال گردنم رو برداشتم و رفتم دم اتاق صحبا و در زدم. صحبا گفت
بله بیا تو.
گفتم منم، یه جوری که یعنی چون منم نمیام تو، و همونجا ایستادم. صحبا اومد در رو باز کرد. بهش گفتم میتونی بیای دم در کوچه؟ صحبا گفت تو این برف؟ گفتم آره تو همین برف. اشکان که یکم نگران شده بود اومد پیش داییش و از لای در گفت میشه منم بیام؟ صحبا گفت نه عزیزم. گفتم چرا، بذار بیاد، عیب نداره.
صحبا بهش گفت پس بودو برو بالا، کاپشن و چکمتو بپوش، بعد بیا. بعد یکم منو نگاه کرد، لباسای گرمشو برداشت و رفتیم دم در. گفت قرار دعوا کنیم؟ گفتم نه. گفت آخه مدل فیلم فارسی ها گفتی بیا دم در. دوباره گفتم نه. بعد نفسمو جمع کردم، انگار میخواستم برای یه شنای زیرابی خودم رو آماده کنم و به صحبا گفتم ببین میخوام سوال کنم و جواب بدی، نمیخوامم بگی چرا، چون هیچ جوابی ندارم. یادت باشه قرار نیست منو تبلیغ کنی چون فایده ای نداره. به نظر من بهایت ساخته لابیای سیاسی دولت‌های خارجیه، مقر تصمیم گیریشم توی اسرائیله. حالا شماها آدم خوبی هستین و نمیدونین که چه خبر و بقیه از سادگی شما سوء استفاده میکنن. ولی صحبا با لبخند گفت دیگه ولی نداره که. گفتم حرفمو قطع نکن، راستش خودم هم نمیدونم دارم چیکار میکنم، نمیخوام بهش فکر کنم، فقط میخوام برام از دینت بگی، از پدرت، از اعدامش، از اون مرد چشم روشنی که اشکان گفت اسمش عبدالبهاست، از این که اصلا چرا شما هنوز بهایی هستین و کوتاه نمیاین؟ مگه چی میگین که اینقدر ترسناک میشین برای بقیه؟ و چی میشه که وقتی کسی باهاتون رفیق میشه یه جور دیگه بهتون نگاه میکنه؟ و میخوام بدونم اون قبرستون کجاست که توش سنگ قبر نمیذارین؟ صحبا گفت راستش من یکم غافلگیر شدم از سوالای تو، مخصوصا که برخلاف چیزی که میگی بیشتر شبیه سوالاییه که خودت جواباشو داری. وقتی تو این همه پیش قضاوت داری من چی بگم؟ در حالی که انگشتامو توی جیب کتم به هم فشار میدادم تا لرزششون معلوم نشه گفتم خواهش میکنم منو تحلیل نکن، تو نمیدونی که چقدر برای من سخت بوده که بیام و اینا رو ازت بپرسم، پس فقط بهم جواب بده. اشکان که اومده بود دم در و کنار صحبا ایستاده بود چشم از من بر نمی داشت. صحبا دستشو گذاشت روی شونه اشکان و گفت باشه جواب میدم، فقط بذار اول از همه بهت راجع به اون گورستان بگم که اگه منظورت خاورانه، یه جایی تو چند کیلومتری بیرون تهرانه که توش از گورای دست جمعی کشته های دهی 60 هست تا بهایای فوت شده و اعدامی. اگه سنگ قبری نداره تصمیم ما نیست، تصمیم یه عده آدم دیگه است که حقوق میگیرن تا بیان سنگ قبرا رو بشکنن. فقط هم اینجا نیست، توی هر شهرستانی که 4 تا بهایی دفن شدن همین ماجرا تکرار میشه. پدر منم با چند نفر بهایی دیگه که اعدامشون کردن همونجا دفنه. البته من خودم هیچ وقت اونجا نرفتم. گفتم چرا؟ صحبا گفت چون پدرم برای من زیر اون خاک نیست. و بعد سکوت کرد. شتاب داشتم و ضربان قلبم از شتابم سریع تر شده بود. فکر میکردم باید هر چیزی که به ذهنم میرسه همون موقع بگم، وگرنه باز پشیمون میشدم و فردا هم از اون خونه رفته بودم. قاطع گفتم حالا لطفا بگو که تو چرا بهایی هستی؟ گفت نباید باشم؟ گفتم با این همه بلا که سرتون میارن اونم به خاطر یه چیزی که میگن ساخته قدرت های. حرفمو قطع کرد و گفت تو همش داری با پیشورزات حرف میزنی، که این چجور سوال کردنیه؟ شاید هم میخوای منو متحول کنی، که خب بدون که این روشش نیست، فکر کنم بهتره بریم تو. گفتم صبر کن، من هیچ کاری نمیخوام بکنم، من حتی تو خوابم هم نمیدیدم که بیام یه روزی راجب این چیزا با تو یا هر کس دیگه ای حرف بزنم، من واقعا جواب میخوام. صحبا گفت پس اقلا راه بریم، سرد اینطوری. و وقتی راه افتادیم گفت ببین من برخلاف چیزی که تو گفتی نمیخوام که تو رو تبلیغ کنم، چون وقتی خودت نمیخوای قرار نیست کسی به تو چیزی تحمیل کنه. اگه میخوای راجب چرایی بهایی بودن من بدونی، تنها کاری که ازم برمیاد اینه که راجب دلایل شخصیم بهت بگم. توی این دنیایی که تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف تست شده و هر کدوم یه جایی خورده به بنبست، توی وضعیتی که آدما بابت اختلاف دین و عقیده همدیگر رو تیکه تیکه میکنن، من خوشحالم که به تعالیمی باور دارم که داره از صلح عمومی و اتحاد همه عالم میگه، نه فقط از وحدت یه قوم و ملت. داره میگه تو به عنوان بهایی باید با پیروان همه ادیان با روح ریحان معاشرت کنی. داره میگه زن و مرد حقوقشون برابره. داره میگه دین باید منطبق بر علم و عقل باشه. داره میگه هر آدمی خودش باید جستجوی حقیقت کنه، نه اینکه مقلد دیگران باشه. داره میگه مرجع روحانی به عنوان رئیس دین وجود نداره. داره میگه پیامبرا همیشه بودن و خواهند بود، حتی بعد از حضرت بهاءالله. چون خدا بشر رو رها نمی‌کنه به حال خودش که بلا تکلیف رنج بکشه. داره میگه تحصیل باید عمومی و اجباری باشه و دخترها توی این مسئله در اولویتن. من به خاطر همین بلاهایی که سر آدما میارن، اینجا سر بهایی ها، یه جای دیگه دنیا سر یه عده بیازار دیگه، میخوام بهایی باشم و با همه وجودم دلم میخواد تعالیم حضرت بهاءالله عملی بشه. مهم نیست که کسی بهایی بشه یا نه، مهم اینه که به کمک این تعالیم دنیا جای بهتری بشه برای زندگی. بعد صحبا ایستاد و گفت یه روزی یه کسی به اسم میرزا حسین علی نوری توی ایران برگزیده خدا میشه و اعلام میکنه که خداوند راه جدیدتری رو برای سعادت بشر فرستاده. توی همین ایران خودمون دولت وقت تبعیدش میکنه به بغداد، بعد به استانبول، از اونجا به ادرنه و بعد به عکا. عکا که امروز یکی از شهرهای اسرائیل، توی اون روزگار بخشی از سرزمین یه دولت مسلمون به اسم دولت عثمانی بوده. عکای اون روزگار یه جای متعفن بوده که دزدا رو بهش تبعید میکردن. دولت ایران بدون اینکه خودش بدونه با همکاری دولت مسلمون عثمانی کمک کرده به اینکه پیامبر ایرانی دین بهایی برسه به سرزمین مقدس و کنار بقیه پیامبرهای ابراهیمی باشه. به همین دلیل که مرکز دین بهایی یا به قول این دوستان بهاییت توی اون سرزمین مستقر شد. حالا بعد از گذشت اون همه سال اونجا به 1001 دلیل پیچیده سرزمین یه دولت دیگه است. کدوم مقره تصمیم گیری؟ نکنه منظورت بیت العدله که ازاش هر 5 سال یه بار با رأی محفلای ملی که اونام نماینده بهایی هر کشورن انتخاب میشن و آره برای عملکرد جامعه بهایی طبق اصول نظم اداری تصمیم میگیرن. این کجاش اشکال داره؟ کجاش مخوفه؟ مگه میشه یه جامعه بدون هماهنگی بتونه حتی یه قدم به طرف جلو برداره؟ بعد صحبا گفت من ترجیح میدم به جای اینکه بیشتر از این برات سخنرانی کنم بهت بگم با چشم خودت ببین، با گوش خودت بشنو. هر دینی داری یا نداری مهم نیست، فقط درست ببین. حضرت عبدالبها که تو گفتی چه عکس عجیبی داره، تمام سالهای آخر عمرشو گذاشته برای تبلیغ و آگاه کردن مردم و توی تمام سفرهایی که به آمریکا و اروپا کرده سخنرانیایی داشته که اینا توی کتابا هست. پیداشون کن، بخون و لااقل بی واسطه هیچ کس بدون این آینی که این هم آدم توی دنیا دورش جمع شدن و اتفاقا داره از کشور ما میاد چیه؟ فقط همین. یه دفعه اشکان گفت اه مامانی کی اومدین؟ وقتی برگشتم مادر صحبا که کنارمون ایستاده بود با صورتی که از سرما سرخ سرخ شده بود به هم لبخند زد. گفتم ببخشید من شما رو ندیدم. گفت مهم نیست، منم یه ساعت دارم توی برف را میرم ولی شماها رو ندیده بودم، توی حال خودم بودم. بعد گفت پدر صحبا عاشق برف بود، مخصوصا برفی که توی شب بباره. امکان نداشت برف بیاد و ما دوتا توش کلی پیاده روی نکنیم. از وقتی نیست من مجبورم توی برف 2 برابر را برم. صحبا گفت مادر مام با این عاشقیش ما رو کشته و بعد مادرش رو بوسید. گفتم خیلی دلم میخواد یکی از این روزا برم خاوران. من اونجا یه نفر رو دارم که هیچ وقت ندیدمش. خاله مادرم که چون با شوهرش بهایی میشن خانواده باهاشون قطع رابطه میکنه. چند سال پیش شنیدم که اینجا توی تهران بدون اینکه حتی خواهرش خبر داشته باشن فوت کرده. تنها چیزی که ازش مونده یه عکس سیاه‌سفید از یه دختر خندون با گیسای بافته که نمیدونسته قراره تا 50 سال بعدم کسی تو فامیلش به خاطر تغییر مذهبش نبخشدش و اسمشو نبره. و بعد نمیدونم چی شد. فقط دیگه دلم نمیخواست چیزی بگم. نگاه کردم به رقص برف زیر نور چراغ کوچه و فکر کردم به تصویر اون مرد موسفید چشم روشنی که از جلوی چشمم کنار نمیرفت. و به این جملش که آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب. و بعد گذاشتم اشکایی که از بعد از ظهر جلوی چشمامو گرفته بودن بیان بیرون و قلبمو سبک کنن. امروز 4 سال از روزی که برای اولین بار به هوای آشنایی با دختری به اسم صهبا وارد خونه صهبا و امیر شدن میگذره. من فردای اون شب برفی قراردادم رو برای خونه شهرک ژاندارمری امضا کردم و 2 روز بعد از اون خونه رفتم. و حدود 10 روز بعد، یعنی شب سال نو، درست آخرین روزی که صهبا و خانواده‌اش روزه بودن، همه با هم رفتیم به گورستان خاوران و من با دیدن اون همه سنگ قبر شکسته و همه آدمایی که اومده بودن تا از عزیزاشون یاد کنن، برای اولین بار به شجاعت خاله بزرگم افتخار کردم. امروز همه چیز با 4 سال پیش فرق میکنه. صهبا درس مکاتبه ایشو تموم کرد و برای یه دوره کوتاه دانشگاهی رفته کانادا. من بعد از گرفتن فوق لیسانس برگشتم شیراز و امیر که همیشه دلش میخواست زندگی دیگه ای رو تجربه کنه، توی یکی از انجیوهای سازمان ملل برای بچه ها مشغول کار شده و تبدیل شده به یکی از صدها آدم گمنامی که به قول خودش برای تمرین دموکراسی زندگیشون رو وقف میکنن. امروز صهبا و خانوادش دوستای عزیز و نزدیک منن. اشکان یاد گرفته که نه از اخراج شدنهای گاهگاهیش بترسه و نه از زندانی شدن پدرش که حالا بیشتر از 1 سال توی سلول انفرادیه. من خوشحالم از این که اون یه چیزی که قدیمی‌ها بهش میگن قسمت، منو وادار کرد تا از پیله خودم بیام بیرون و به قول صهبا با گوش خودم بشنوم، نه دیگران. امروز وقتی به دیدن مادرم میرم، میتونم براش بدون نگرانی از باورهام بگم و از اون مردی که توی قاب خاتم موهای بلند خاکستری و چشمهای روشن داشت. مردی که مثل اعلای انسانه و شبی توی تهران دستمو گرفت. و بعد مادرم رو که حتی جرأت نداشت بگه چرا خاله بزرگ از خانواده طرد شده، با عشق در آغوش بگیرم و بخندم وقتی میگه مادر جون حیف که این آقا که دستتو گرفتن بهایین، وگرنه خدا خیرشون بده ایشالله. این داستان به پایان رسید.
دیده بر جاست کجا می روی؟
کجا می روی؟
بزم تو بر پاس کجا می روی؟
کجا می روی؟
جانی شوری بکن از نو بپاو، شعله همین جاست کجا می روی؟ شعله همین جاست کجا می روی؟
روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم، با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزنی.
ببین خوش چه نمایان شده، ساکن قلب همه یاران شده. بام دل از جام بقاتر نما، با دل عشاق دمی سر نما، با دل عشاق دمی سر نما.
روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان. روح جوان، جسم جوان، دل جوان، خیز و بدم در تن عالم روان.
آخرین برنامه مجموعه پاورقی های من و صهبا بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. امیدوارم لذت بردید. از تهیه کنندگان و دست‌اندرکاران این مجموعه سپاسگزاریم و براشون آرزوی موفقیت داریم. ضمناً این برنامه و همه برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و البته اگر این برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact.
رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. یار پیمان منم، از خود بیگان منم، رسوای زمان منم، دیوان سهرم، از خود نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم. ستارگان تو می سوزد زنانهای من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
به یاد می سپارم برنامه کوتاهی است از رادیو پیام دوست که از شما دعوت می کنم همراهی کنید.
به یاد می سپارم. پدران و مادران به این مطلب واقفند که یکی از اولین مسئولیت‌های آنها این است که به فرزندان خود عشق به خداوند و عشق به مظاهر مقدسه الهی را یاد دهند. زندگی روزانه آنها با توکل به خداوند و شکرانه نسبت به آنچه که پروردگار به آنها عطا کرده است همراه است. در چنین محیطی درک و فهم کودک نسبت به مسائل روحانی افزایش می‌یابد، زیرا ایمان واقعی را در رفتار و کردار پدر و مادر مشاهده می‌کند. پس از همان آغاز کودکی عشق الهی را در قلوب فرزندانتان بارور سازید تا آنکه در زندگانی خود به فضل الهی اطمینان یابند و کمالات الهی را کسب نمایند. زندگانی انسان وقتی ارزش دارد که به کمالات عالم انسانی نائل گردد. پس سعی نمایید که فرزندان به طریق صحیح پرورش یابند و تعلیم گیرند و هر یک از آنها در عالم انسانی به کمال خود نائل گردند.
در این بخش از برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست با هم سری می‌زنیم به اتاق خبرنگار.
خبرنگار.
با خوش آمد به شما همراهان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و با خبرنگار این چهارشنبه با شما همراه خواهم بود. گزارش ویژه این برنامه اولین بخش گفتگویست پیرامون موضوع زمان که به تازگی با دکتر بهروز ثابت داشتیم و به خاطر مفصل بودن این گفتگو بخش سرخط خبرها رو در این برنامه نخواهیم داشت. خب شکی نیست که زمان بودیست جدایی ناپذیر از حیات انسان در عالم امکان که گذشته و حال و آینده ما رو به هم متصل و مرتبط میکنه. گذر زمان اجتناب ناپذیره و حافظه اون همیشگی. زمان هر چیزی، هر کاری، زمانش حالاست و یا حالا نیست، زمانش گذشت و یا زمانش خواهد آمد، از مقتضیات زمان، با زمان پیش رفتن و این زمان و آن زمان و هر زمان از جمله مفاهیمی است که روزانه با وقایع و رویدادهای زندگی ما همراه هستند. اما از زمان چه میتوان آموخت و زمان از دیدگاه دین و فلسفه چگونه تعریف میشه؟ آیا زمان رویدادهای تاریخی تصادفی است و یا از پیش تعیین شده؟ پرسش‌هایی که در گفتگویی با دکتر بهروز ثابت مطرح کردیم. دکتر بهروز ثابت نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و چون همیشه لطف کردند و وقتشون رو به این برنامه دادند. با سپاس بیکران از دکتر بهروز ثابت از شما دعوت میکنم به بخش اول این گفتگو گوش کنید. جناب دکتر بهروز ثابت، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. واقعا سپاسگزارم که مثل همیشه لطف کردین، دعوت ما رو قبول کردین و در این برنامه با ما هستین.
خیلی ممنون از دعوت شما. من هم واقعا این فرصت رو مغتنم میشمارم که یک بار دیگر با کمک شما در این برنامه شرکت کنم و با عزیزان و دوستان هموطن و فارسی زبان رابطه برقرار کنیم.
خیلی ممنون. صحبت امروز ما در مورد زمان هست، همونطوری که اطلاع دارین. بنابراین اجازه بدیم با این پرسش آغاز بکنم که زمان که یک بُعد جدایی ناپذیر از وجود ما در روی این کره زمین هست، چگونه تعریف میشه؟
بله حتما، خیلی ممنون. ببینید، تا اونجایی که من درک میکنم و شما هم اشاره فرمودین، زمان یک مفهوم آشناییه برای همه ما، ولی در این حال تعریف اون و شناخت ماهیت زمان در یک حاله ای از پیچیدگی و رمز و دشواری در شناخت جامع و کاملش قرار میگیره. ما تجربه میکنیم در زندگی روزمره که روزها میاد، شبها میرسه، فصول سال عوض میشن، عمر انسان همچنان در گذره و در این جریان ما زمان رو به اصطلاح با فنای عالم، با گذشت عالم، با اون از میان رفتن و جایگزین شدن پدیده‌های جدید، اینها رو با وجود خود حس می‌کنیم. از یک طرف به گذشته که می‌نگریم، جز خاطره‌ها که در حافظه ما نقش بسته، چیز دیگری نمی‌بینیم و واقعاً از خودمون می‌پرسیم چه شد اون روزها، اون وقایع، اون داستان‌ها، اونها کجا رفتن، اون یاران و دوستان کجا هستن. اینها همه بخشی از این تجربه روزمره ما هستند. به یاد اون لحظات شیرین گذشته می‌افتیم و در این حال میبینیم که مرور زمان با دستهای واقعا سحرانگیز خود دفتر زندگی گذشتگان رو، پدران و مادران رو، ما رو به تندی ورق زده و به قول نویسندهی مثل غارتگران شب همبستگی ها رو به گسستگی ها کشانده و رفتگان رو در پرده های خود، یعنی در پرده های زمان پنهان کرده. زمان همواره از موضوعات اصلی فلسفه و دین و علم بوده و تعریف کلی که از اون داده شده عبارت است از تغییرات هستی و وجود که در بستر وقایع و رویدادهای زندگی جلوه می کنن و گذشته رو به حال و حال رو به آینده متصل می سازن. از این رو بر اساس این تعریف اگر جهان رو تغییر ناپذیر فرض کنیم، طبیعتاً زمان متوقف میشه و از معنا باز میمونه و از این رو بشر برای درک زمان سعی کرده اون رو اندازه‌گیری بکنه و از این رو ما ساعت و ثانیه و دقیقه و ساعت رو در حقیقت اختراع کردیم که گذر زمان رو ثبت کنیم، شب و روز رو تعیین کردیم، فصول سال رو در قالب تقویم گنجاندیم و تمام این ابزار اندازه‌گیری رو به کار بردیم تا درک بهتری از زمان و تأثیر اون در زندگی خود بیابیم. زمان در حقیقت اون عاملی است که جهان خطی و فضای سه‌بعدی ما رو استمرار میده، تسلسل میبخشه، در حقیقت بهش حیات میده و مثل زنجیره‌ای گذشته و حال و آینده رو پیوند میزنه. لذا پیکان زمان یا اون arrow of time در حقیقت به سمت آینده است و ظاهراً بر اساس داده هایی که ما داریم برگشت پذیر نیست، یعنی زمان رو نمیشه به عقب بازگردون. یعنی هر چقدر هم که در حسرت گذشته های دور باشیم امکان بازگشت به اونها نیست. از این رو تحولاتی که در بستر زمان شکل گرفته هم قابل بازگشت نیستن. مثلا اگر ما عمل خطایی انجام بدیم امکان مرمت و یا حذف اون وجود نداره، چرا که اون ثبت شده. به همین ترتیب اگر تحولی هم در عالم اجتماع و فکر و علم صورت گرفته، مبارزه با اون عملی بیفایده است، یعنی نمیشه جلوی حرکت علم، اکتشافات و اختراعات و پیشرفت تفکر انسانی و جامعه انسانی رو گرفت. مثلا وقتی گالیله و کپلر و برونو پایه‌های شناخت‌شناسی علمی و تجربی رو ریختند، کلیسا با همه تلاشش نتونست عقربه زمان رو به عقب بازگردونه. نکته دیگه‌ای که در تعریف زمان مورد استفاده قرار می‌گیره، مسئله احساس و تصور انسانه که اون هم نقش مهمی در درک زمان داره. یعنی ساختار شیمیایی مغز درک و تصور ما رو از زمان تحت تأثیر خود قرار میده. مثلا چون ما تنها و افسرده باشیم زمان به کندی میگذره، یعنی تصور ما، احساس ما این هست، و چون خوشحال و سرگرم باشیم زمان به تندی پرواز میکنه، و یا به اصطلاح افراد مسن‌تر احساس میکنن که زمان با سرعت بیشتری درگذره. اینها همه نشونه است که تا چه حد تصور ما، احساس ما زمان رو یک حالت فردیت میده برای هر فردی، برای هر موجود انسانی. علمای فیزیک معتقدن که زمان آغازی داشته و حرکت زمان همچنان ادامه داره و خواهد داشت. لذا اگر جهان همچنان بست پیدا بکنه، یعنی منبسط بشه، زمان با بست جهان به جلو میره و با انقباض جهان به کندی و سکون می انجامه. این یکی از نگاه‌های فلسفی است که در حقیقت به مفهوم زمان شده و همینطور علم جدید فیزیک هم تا حدی این رو بر اساس داده‌های فعلی مورد تأکید قرار داد و نقش اون در تعریف زمان. لذا اینها تعبیرات و نگاه‌هایی است که به مفهوم زمان شده از دیدگاه‌های مختلف علمی و فلسفی و دینی و همونطور که گفتیم در حقیقت یک مطالعه زمان و درک زمان یک نگاه خیلی وسیع و جامع الاطراف می‌خواد که تنها محدود نمیشه به یک رشته و یا یک دیسیپلین خاص. لذا باید به صورت کلی‌تر و عمومی‌تری به مفهوم زمان نگاه کرد، یعنی هم نگاه فلسفی داشت هم نگاه دینی و روحانی رو از مفهوم زمان درک کرد و در این حال به مطالعات علمی که بخصوص در حوزه فیزیک صورت میگیره به اونها هم ما نمیتونیم بی‌توجه بمونیم، چرا که اساس کار رو از نظر علمی و تجربی علم فیزیک به ما میده و لذا تحولاتی که در اون حوزه میشه و ایده ها و افکاری که در اون حوزه پدیدار میشه و مطابق تجربیات هست و با مطالعات ریاضی تثبیت شده، اونها هم میتونن درک ما رو از مفهوم زمان انسجام و تعادل بهتری ببخشه.
خب میدونیم تاریخ در حقیقت به ثبت رسوندن وقایعی است که در رابطه با زمان اتفاق افتاده یا در نظر گرفته میشه. در حقیقت این تاریخ چه چیزی رو میتونه در مورد گذشته، حال و آینده به ما یاد بده؟
بله، خیلی مطلب مهم و حساسی رو اشاره فرمودیم. ببینید تاریخ در حقیقت ثبت رویدادهاست که تجربه انسان رو از نسلی به نسل دیگه منتقل میکنه. یعنی اون چی که ما امروز به اسم تمدن داریم نتیجه این انتقال تجربه است، انتقال دانش هاست. و لذا میتونیم بگیم تاریخ مثل یک حافظه است، مثل حافظه فرده. اگر حافظه فردی رو از او بگیریم مثل این است که هویتش رو ازش سلب کردیم. تاریخ برای نوع انسان هم، یعنی برای جامعه بشری هم همین حالت رو داره، یعنی محتوای حافظه جمعی ما رو تشکیل میده. بر اساس مطالعاتی که میتونیم بگیم هم از زاویه فلسفی هم از زاویه علمی و هم از زاویه روحانی به مفهوم تاریخ شده، میتونیم نتیجه بگیریم که انسان از زاویه یک موجود تاریخیه، یعنی آگاهی و شناسایی و هویت او در بستر زمان تحول یافته. اصولا وقتی به مسئله تاریخ اشاره میکنیم و یک مسئله رو تاریخی میدونیم، یعنی زمان رو وارد قضیه کردیم. و در طول تاریخ تفکر در حقیقت، مورخان و فلاسفه همواره مایل بودن که به علل رویدادهای تاریخی پی ببرن، یعنی چرا این حوادث رخ دادن در گذشته. تقریبا میتونیم بگیم تا قرن 19 مطالعه تاریخ همراه و ملازم شناختی از فلسفه تاریخ بود. و فلسفه تاریخ بر این نظره که تاریخ یک جریان بی هدف نیست که در اون رویدادها و وقایع به صورت پراکنده رخ بدن و بعد هم برن در یک فراموشخانه‌ای به نیستی و عدم بپیوندن، چرا که حافظه تاریخی در حقیقت زنده میمونه. میبینیم که بعد از گذشت قرنها و هزارها بقایای اون حافظه تاریخی دوباره زنده میشه و به یک ملت و قومی روح تازه میده. فلسفه تاریخ از این رو یک رابطه‌ای میبینه میان اتفاقات و رویدادهای گذشته و سعی میکنه که جستجو کنه آیا جهت و مقصدی کلی و عمومی تاریخ رو به جلو میبره. برخی از فلاسفه هدف و غایتی اخلاقی رو مثلا بر حرکت تاریخ حاکم میدونن. در این راستا ادیان هم به صورت طبیعی به فلسفه تاریخ معطوفن، چرا که ادیان یک هدف و غایت و نظمی رو بر جهان حاکم میدونن و طبیعتاً رویدادها و اتفاقات به صورت پراکنده و بی‌معنا رخ نمیدهند از نگاه دینی، بلکه از منطقی برخوردارند و یک مقصد معینی رو به پیش میبرند. در میان ادیان ابراهیمی، خداوند و مشیت الهی در حقیقت ستون فقرات تاریخ رو تشکیل میده. خدا صاحب جهانه و صاحب زمانه و سرنوشت انسان در دست او هست. او هست که تاریخ رو رقم میزنه و نقش انسان رو در اون مشخص میکنه. از دیدگاه آیین باهایی تاریخ بر یک نوع رابطه استواره. حالا رابطه میان چی؟ رابطه میان جریان پویا و خلاق وحی، یعنی تجدید ظهور ادیان که توسط مظاهر قدسی پدیدار میشه، متولد میشه، و بعد جریان دیگه عبارت است از اون جریان ارگانیک تکامل اجتماعی، یعنی بین وحی و تکامل اجتماعی یک رابطه دیالکتیک است. هرچه ما این رابطه رو بهتر درک کنیم، درک بهتری از فلسفه تاریخ خواهیم داشت، یعنی از نظر آیین بهائی. این رابطه رو میتونیم به رابطه جسم و روح انسان مثال بزنیم یا تشبیه کنیم. یعنی مثلا انسان موجودی صرفاً مادی و رشد او مطابق قوانین فیزیکی و تکاملی صورت میگیره، این یه بعدشه. و بعد دیگه بعد روحانی انسانه که فارغ از جنبه‌های مادی هست. و حالا بایستی همونطور که در مورد طبیعت انسان ما اگر یکی رو در نظر نگیریم، یعنی مثلا از دید مادی نگاه بکنیم صرفاً به انسان و انسان رو مطابق مقتضیات مادی تلقی کنیم، در نتیجه چاره‌ای نداریم که ذهنیت و اخلاق و نفس و این ابعاد طبیعت انسان رو هم بعد مادی بدیم. به همین ترتیب اگر تاریخ رو هم فاقد جنبه آرمانی و اخلاقی بدونیم، در نتیجه تمام گذشته و تجربه انسان تبدیل میشه به یک سلسله حرکات پراکنده و تقدیرگرا که صرفاً برای رفع نیازمندی‌های مادی به کار میفته. و ما از طرف دیگه مطابق دیدگاه دیگه این است که ببینیم که وظیفه روح چه بوده و اون در سرنوشت انسان و نجات و رستگاری او تا چه حد مؤثر بوده. لذا در طول تاریخ ما این دو دیدگاه رو داشتیم که از هم جدا بودن، یعنی یکی نگاه تقدیرگرای مادی، دوم نگاه کاملا روحانی و کاملا خارج از بستر اجتماعی که در ادیان عرضه شده. حالا دیدگاه بهایی به نظر بنده پیشنهاد میکنه که یک راه سومی هم هست، یعنی راه سوم به این معنا که تأثیرات روحانی رو در انسان تایید بکنیم و همچنین اون رو با محیط و تجربه مادی و اجتماعی در رابطه قرار بدیم و با مقتضیات رشد و تکامل همراه بدونیم. بر این سیاق رابطه روح و جسم جریان روحانی منبعث از ظهورات کلیه است که در واقعیت تاریخی و اجتماعی جاری شده و این رابطه یک رابطه سیال و متحرکه، به قوم خاصی محدود نیست، به زمان مقید نیست و همانطور که روح در انسان از طریق عقل و تجربه آثارش رو ظاهر ساخته، روح القدس یا روح الامین هم تحت یک ناموس و قوانین کلی در ارتباط متقابل با تاریخ است. در این نگاه به تاریخ، تاریخ معجزات یعنی آنچه ناموس طبیعت و عقل رو در هم بشکنه نیست. یعنی نگاه روحانی ما به تاریخ این نیست که صرفاً بیایم و بگیم که چون خرق عادت شده در نتیجه اون دلیل حقانیت هست و در نتیجه اون چی که از نظر تاریخی یعنی تاریخ علمی قابل اعتبار هست نشانه ها و آثار تمدنی است که اون وحی الهی در جهان پدیدار کرد و از این رو نفوذ تاریخی ادیان و انبیا رو ما میتونیم بشناسیم. یکیشون آثار تدوینیشون هست که در متون کتب مقدسه از خودشون به جا گذاشتن و بعد هم اون تجلی و کمالاتی است که جامعه انسانی رو در بر گرفته و از ثمرات ظهور بهره مند ساخته. لذا دیدگاه بهایی این رابطه متقابل و سازنده و پیشرونده رو میان حرکت اجتماعی و حرکت مادی تاریخ از یک طرف و حرکت روحانی یعنی اون ظهورات متتابعه و تجدید حیات ادیان که با هر تجدید حیات یک تمدن جدیدی پدید آمده و بر وحدت و یگانگی نوع بشر افزوده و دامنه ارتباطات بشری رو گسترش داده. رابطه میان این دوتا رو در حقیقت پشتوانه و سازنده نگاه ما به تاریخ می‌دهد.
شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار، یادآوری کنم که بخش دوم گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت در مورد موضوع زمان در خبرنگار هفته آینده تقدیم شما خواهد شد.
تا بیکران خیشم گامی دیگر نمانده است، تا بیکران خیشم گامی دیگر نمانده است، آغوش مهر بکشای ای راز روزگاران، ای راز روزگاران، ای راز روزگاران. خسته از شب رو ما، خسته از شب رو ما، ای ابر همراهی کن.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، وقت خداحافظی است، چرا که برنامه های این چهار شنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.